تشکر فریده جان، شما خسته نباشید. سلام و وقت بخیر. 6:30 شام به وقت افغانستان شد. به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید. در آغاز خبرها، ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان اعلام کرده که گزارش جدید خود درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان را روز جمعه به مجمع عمومی ملل متحد ارائه خواهد کرد. در این گزارش آمده که مقامهای طالبان حتی قصد اندک هم برای بازگشایی مکاتب بالاتر از صنف ششم و پانتونها بر روی دختران و زنان ندارند. گزارش به موارد آزار اذیت و نیز تجاوز جنسی زنان در زندانهای طالبان نیز اشاره کرده است. طالبان هنوز درباره این گزارش بنت که به افغانستان ممنوع ورود شده اظهار نظر نکردند، اما قبلا گفتند که حقوق تمام شهروندان افغانستان را به گفتی آنان در چارچوب شریعت اسلامی و عنعنات افغانی تامین میکنند. کمیته حفاظت از خبرنگاران CPG ممنوعیت نشر تصاویر موجودات زنده توسط حکومت طالبان در رسانه ها را نگران کننده خوانده است. کارلوس مارتینز دل سیرنا، یکی از مسئولان این نهاد، دیروز گفت که این محدودیت های جدید برای تلویزیون ها، عکاسی و فلم برداری در تخار برای همه کسانی که از آزادی رسانه ها حمایت می کنند نگران کننده است. وزارت امر بالمعروف و نهی عن المنکر حکومت طالبان اخیراً اعلام کرد که تلاش دارد به تدریج ممنوعیت نمایش تصاویر موجودات زنده در رسانه ها را اعمال کند. سیف الاسلام خیبر، سخنگوی این وزارت، در گفتگو با خبرگزاری اسوشیتد پرس تایید کرد که بر رسانه ها در ولایت های تخار، میدان وردک و قندهار توصیه شده که تصاویر موجودات زنده را در تلویزیون ها منتشر نکنند. تیم الف کرکت افغانستان صبح امروز با جام قهرمانی از رقابت های جوانان کرکت آسیا به کابل بازگشت. افغانستان روز یکشنبه این هفته در مسابقه نهایی جام جوانان آسیا به میزبانی عمان تیم سریلانکا را با اختلاف 7 شکست داد و برای اولین بار قهرمان این تورنمنت شد. تیم افغانستان از سال 2013 در رقابت‌های جوانان کرکت آسیا شرکت می‌کند. حزب الله لبنان شیخ نعیم قاسم را امروز به عنوان رهبر جدید این گروه تحت حمایت ایران انتخاب کرد. حزب الله لبنان یک سازمان نظامی سیاسی است که از سوی ایالات متحده به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده است، اما اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی آن را در لیست سیاه قرار داده. شاخه سیاسی این حزب در پارلمان لبنان چندین کرسی دارد. طبق اعلام امروز حزب الله، شیخ قاسم از سال 1991 به عنوان معاون رهبری این گروه منصوب شده بود. با وجود این که حزب الله لبنان که مناطق وسیع در جنوب و شرق این کشور را تحت کنترل دارد، اخیراً با حملات شدید اسرائیل مواجه شده، همچنان به نظر می رسد که این گروه از امکانات گسترده برخوردار است. سید حسن نصرالله، رهبر پیشین حزب الله، در حمله تقریباً یک ماه پیش از سوی اسرائیل کشته شد. وزارت صحت غزه می گوید که شمار کشته شدگان حمله هوایی اسرائیل به ساختمان در شمال نوار غزه که محل پناه گرفتن آوارگان بود به 60 نفر افزایش یافته است. رئیس بخش شفاخانه های سیار این وزارت به خبرنگاران گفت این حمله امروز در منطقه شمالی بیت لاهیا صورت گرفت. او افزود که هنوز 8 نفر مفقود هستند. این منطقه در نزدیک سرحد اسرائیل است که اردوی اسرائیل بیش از 3 هفته است که در آن عملیات میکند. پارلمان اسرائیل روز دوشنبه 2 قانون را تصویب کرد که ممکن است فعالیت اداره امدادرسانی سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی در نوار غزه را به خطر بیندازد. این قوانین اگرچه بلافاصله اجرا نمی‌شوند، اما فعالیت‌های این اداره ملل متحد را در اسرائیل ممنوع کرده، روابط اسرائیل با این سازمان را قطع کرده و آن را به عنوان یک سازمان تروریستی معرفی می‌کند. این قوانین ممکن است روابط تیره اسرائیل با سازمان ملل متحد را تیره تر کند. متحدان اسرائیل قبلا ابراز نگرانی کردند که این اختلافات ممکن است بر کمک های بشر دوستانه به فلسطینیان در نوار غزه تأثیر بگذارد. شاروال با مسرت شاروال ایهور تریخوف میگوید که بمباران اوایل امروز نیروهای روسیه منجر به کشته شدن 4 نفر در شهر خارکیف، دومین شهر بزرگ اوکراین شد. او در پیام خود در کانال تلگرام نوشت که این حمله به منطقه اسنویانسک خارکیف و مناطق مسکونی و زیرساخت‌های غیر نظامی نیز آسیب وارد کرده. این دومین حمله روسیه به شهر خارکیف در کمتر از 6 ساعت بود. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. این هم فهرست مختصری از داشته های این مجله خبری. گزارش جدید ریچارد بنت از آزار اذیت جنسی برخی از زنان و حتی تجاوز جنسی بر آنان در زندان‌های طالبان حکایت می‌کند.
من من حیث یک زندانی اجازه حق دفاع از خود من نداشتم. من من حیث یک زندانی حق دسترسی به فامیلم، حق دسترسی به عدالت، حق دسترسی به وکیل مدافع را نداشتم.
یکی از کودکان 6 گانگی در ولایت جوزجان پس از یک شبانه روز درگذشت. پدرش میگوید کارگر روزمزد است و نگران است که چگونه 5 کودک دیگر را پرورش دهد و میگوید که نیاز به کمک دارد. در این باره هم گزارش داریم. و در مسائل شرق میانه میشنوید که گروه حزب الله لبنان از تعیین رهبر جدید این گروه خبر داده. ایالات متحده حزب الله را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسد.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، در گزارش تازه خود به نقل از منابع معتبر از آزار و اذیت زنان و تجاوز جنسی بر آنان در زندان‌های حکومت طالبان خبر داده. قرار است این گزارش روز جمعه به مجمع عمومی ملل متحد پیشکش شود. طالبان درباره گزارش جدید بنت هنوز چیز نگفتند. همکارم بیشتر میگوید.
ریچارد بینت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر در افغانستان، گفته است در اوایل سال جاری میلادی زنان معترض در راهپیمایی هایشان که در اعتراض به حجاب اجباری داشتند از سوی حکومت طالبان سرکوب شده و شماری از آنان هم به مراکز پلیس برده شده و در آنجا با خشونت های لفظی، فیزیکی و جنسی روبرو شدند. در گزارش تازه ریچارد بنت که روز دوشنبه 28 اکتبر در مورد حقوق بشری به ویژه حقوق زنان و دختران، کودکان و اقلیت‌ها منتشر شده است، با نقل از برخی منابع معتبر در مورد آزار و اذیت و تجاوز جنسی بر زنان در زندان‌های حکومت طالبان تذکر داده شده است. با اساس این گزارش، یک بانوی زندانی با ریچارد بنت گفته است که آنها مرا در جریان تحقیق مورد ضرب و شتم قرار داده و سرم را به دیوار کوبیدند. یکیشان حجاب مرا پایین انداخته و به شرمگاه هم دست برد. در گزارش به نقل از یک تعداد از زنان زندانی آمده، با آن که با آنان در زندانهای طالبان تجاوز جنسی نشده است، اما در جامعه و خانه با ایشان با چشم نفرت دیده می شود. آقای بینت گفته است که یافته های گزارش خود را در اول ماه نوامبر به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه می کند. زبیولا مجاد، سخنگوی حکومت طالبان، به پرسش های رادیو آزادی در مورد گزارش تازه ریچارد بینت پاسخ نداد. اما حکومت طالبان قبل از این در ماه اگست سال جاری بر ورود ریچارد بینت به افغانستان ممنوعیت وضع کرد. زبیولا مجاد، سخنگوی حکومت طالبان، ادعا کرده بود که ریچارد بنت با گفتگوهای وظیفه پروپاگاندا را به عهده داشت و یک موضوع کوچک را بزرگ جلوه میداد. اما شمار از بانوان که یک مدت در زندانهای طالبان سپری کردند به رادیو آزادی گفتند با شکنجه های شدید روبرو شدند. آنان هرچند میگویند که اذیت جنسی نشدند، اما ادعا میکنند که این گونه قصه ها را شنیدند. نرگس سادات، فعال حقوق زن و یک بانوی معترض که اونی زندان را تجربه کرده، در صحبت با رادیو آزادی گفت
اینا شکنجه های مختلفی داشتن، از جمله شاک برقی، آب سرد، لاتکوب و شکنجه های روحی مانندی که مثلا در نیم شب و یا دم صبح آزار دادن که خواب نری، بیخوابی شدیدی که می دادن، لایتی که سر چشمای آدم روشن می کردن و اتاق بود که واقعا نمناک بود، خیلی وحشتناک بود و جای اصلا اکسیژن نبود که اکسیژن داشته باشی یا نفس بکتانی بکشی.
فعالان حقوق زن میگویند که در حال حاضر سطح خشونت در برابر زنان در افغانستان به اوج خود رسیده است. در گزارش ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در بخش حقوق بشری افغانستان، همچنان آمده است که با گذشت 3 سال از حاکمیت دوباره حکومت طالبان، برعکس ادعای نخست آنان در خصوص احترام گذاشتن به منشورهای بین المللی حقوق بشری، جبر و تخطی از حقوق بشری افزایش یافته است. ریچارد بنت وضعیت زنان در افغانستان را نمونه از تفاوت جنسی خوانده و در گزارش آمده است که این اصطلاح ماهیت بنیادی و ایدئولوژی طالبان را به گونه بهتر نشان می‌دهد. در گزارش بینت گفته شده است که قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان سطح خشونت در برابر زنان و دختران را بیشتر کرده است. وی گفته است که در حال حاضر موارد افسردگی عمیق، ترس، گوشه‌نشینی و حتی خودکشی در میان زنان در افغانستان افزایش یافته است. با اساس گزارش تازه ریچارد بینت، این واضح می شود که مقام های طالبان برای بازگشایی مکاتب دختران بالاتر از سن ششم و پانتون ها اراده اندک داشته و یا هم هیچ اراده ندارند. در گزارش ریچارد بینت گفته شده که عدم پاسخگویی مقام های طالبان نه تنها مسئله مافیات از مجازات را تقویت کرده است، بلکه احتمالا طالبان را بیشتر تشویق می کند. این در حال است که پیش از این نیز حکومت طالبان از سوی نهادهای مختلف نیز متهم به تخطی گسترده بشری شدند، اما حکومت طالبان بارها این گونه ادعاها را رد کرده است.
شنیدید که در بخشی از گزارش جدید ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، گفته شده که در زندانهای طالبان برخی از زنان مورد آزار جنسی و یا تجاوز جنسی قرار گرفتند. گفتگو کردم با رقیه سایی، فعال حقوق زنان و یکی از زنان معترض که دوباره توسط طالبان در کابل دستگیر شده بود و اکنون در جرمنی زندگی میکند. در آغاز گفتگو از خانم سایی نظرش را درباره گزارش تازه بنت پرسیدم.
با این گزارش آقای ریچارد بنت به سازمان ملل متحد، متاسفانه واقعیت تلخی هست که در زندانهای رژیم طالبان اتفاق افتاده و اتفاق می افته و من که تجربه دستگیری و زندان شدن رژیم طالبان را دارم، من در اونجا چیزی به اسم نظارتی، یک نهاد یا ارگانی که نظارت داشته باشه بر اعمال طالبان در زندانهای طالبان، من یک همچون چیزی را نداشتم. یعنی من من حیث یک زندانی اجازه حق دفاع از خودی من نداشتم. من من حیث یک زندانی حق دسترسی به فامیلم، حق دسترسی به عدالت، حق دسترسی به وکیل مدافع را نداشتم و برای من هیچ گونه حریم خصوصی هم وجود نداشت و فامیلم هم نمی فهمیدن که من در کجا هستم. حتی خودی من هم نمی فهمیدم من در کجا هستم. وقتی که در یک چنین جاهای زنا را می برن زندان میکنن، ببخشید، یعنی هر چی اتفاق میفته و طالبان هم زن را فقط یک ابزار جنسی، یک برده جنسی میدانند.
بالای شما چی اتفاق افتاد زمانی که در زندان بودین؟ چی برخورد با شما صورت گرفت؟
شکنجه های وحشتناک روحی و جسمی را اینا اعمال میکردن برای اعتراف گیری اجباری و اینا تلاش داشتن چیزهایی را بفهمن که یعنی همچنین چیزهایی وجود نداشتی که مثلا میخواستن بفهمند که ما اعتراضات ما از کجا هماهنگ میشه، از کجا دستور میگیریم، در صورت که اعتراضات زنها در افغانستان خودجوش بودن و اینا شکنجه میکردن، شکنجه روحی میکردن، شکنجه جسمی میکردن و واقعا شب و روزهای وحشتناکی برای من در اونجا بود که یعنی تا حالا که هنوز مدت زیادی میگذره از اون وقت، من تا حالا که هنوز هم است با همو مشکلاتی که بر من دست داده بود هنوز از پنجه نرم کنم. یعنی واقعا وحشتناک است.
خانم سایی، آیا شما مواردی از آزار اذیت جنسی را در زمانی که در توقیف طالبان بودین تجربه کردین شخصا؟
نمیخوایم در مورد آنچه که بر ما گذشته فعلا البته صحبت میکنم، ولی آزار و اذیت جنسی و هر نوع شکنجه های وحشتناک را رد نمیکنم، تایید میکنم. در زندان، در خصوصا در زندان رژیم طالبان وجود داره.
طالبان در گذشته آنچه را در گزارش های بنت در مورد نقض حقوق بشری و خصوص نقض حقوق زنان و دختران توسط طالبان خوانده شده رد کرده بودند و بنت را به تبلیغ منفی علیه این گروه متهم کردند و او را از سفر به افغانستان منع کردند. به نظر شما این گزارش ها چرا مهم است؟
این گزارش ها چون آنچه حقایق تلخ و غیر قابل قبول و اعمال غیر انسانی طالبان را یعنی آقای بنت گزارش داده بود و گزارش میتبینن طالبان موقفشان، جایگاهشان و حکومت ضد زنشان اینا در خطر میبینن، بناهن رو میکنن و سرکوب مردم در داخل کشور و همچنان صداهایی که حقایق تلخ و دردآور و وحشتناک در افغانستان جریان داره را میاره انعکاس میده و در سطح جهانی مطرح میکنه که یک شاقای ریچارد بنت هست. اینا از گزارش هایی هستن که خود مردم بیشتر برای آقای ریچارد بنت مستند تحقیه میکنن، روان میکنن. اگر ریچارد بنت از افغانستان دسترسی هم نداشته باشن نتونه بره، ولی قطعا هستن کسانی که آنچه که واقعیت داره را به طور مستند در دسترس آقای ریچارد بنت و سازمان ملل متحد قرار خواهند داد و طالبان نمیتونند که صدای مردم ساکت بسازند.
رقیه سایی فعال حقوق زنان و یکی از زنان معترض که دو بار توسط طالبان در کابل دستگیر شده بود با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
حزب الله لبنان امروز از تعیین رهبر جدید این گروه خبر داد. گروهی که تحت حمایت ایران است و سوی ایالات متحده به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود. بیشتر در این باره تا دقایق دیگر. خبرگزاری هالوش ادعا کرده که 6 زخمی همراه با 10 مهاجر افغان از رویدادی که در آن شمار زیادی از پناهجویان افغان اخیراً در مرز کلگان مورد حمله مرزبانان ایرانی قرار گرفتند به ولایت نیمروز منتقل شدند. سفیر حکومت طالبان در اسلام آباد با تایید این رویداد گفته که هنوز تحقیقات در این باره ادامه دارد. پیش از این خبرگزاری هالوش در 23 میزان گزارش داده بود که حدود 300 افغان که می‌خواستند وارد ایران شوند در منطقه کلگان سراوان از سوی نیروهای مرزی ایران هدف تیراندازی قرار گرفتند.
با گذشت نزدیک به 2 هفته از گماشته شدن هیئت از سوی حکومت طالبان برای بررسی گزارش ها در مورد کشته و زخمی شدن شمار زیاد از مهاجرین افغان در مرز افغانستان و ایران تا هنوز نتیجه از آن اعلام نشده است، اما به تازگی خبرگزاری حقوق بشری هالوش که خبرهای مربوط به سیستان و بلوچستان را نشر میکند با نشر ویدیوهای از مهاجران افغان مدعی شده که 6 زخمی حادثه که 10 پناهجوی افغان اخیرا در مرز کلگان مورد حمله مرزبانان ایرانی قرار گرفتند با ولایت نیمروز منتقل شدند. با گزارش هالوش زخمیان این حادثه در شفاخانه نیمروز بستری شدند. خبرگزاری حقوق بشری ایرانی هالوش که خبرهای سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد به نقل از منابع گفته که همزمان با انتقال این زخمی‌ها 10 مهاجر افغان نیز به روز یکشنبه 27 اکتبر توسط اردوی پاکستان به نیمروز منتقل شدند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در مورد نتیجه کار هیئت طالبان که به تاریخ 17 اکتبر بررسی این حادثه گماشته شده بود پاسخ نداد، اما سفیر حکومت طالبان در اسلام آباد با تایید این رویداد گفته که هنوز تحقیقات در این مورد ادامه دارد. سردار احمد شکیب سفیر حکومت طالبان در پاکستان روز سه‌شنبه در پایان یک نشست در اسلام آباد در صحبت با خبرنگاران گفت:
متاسفانه یک حادثه رخ داده در مرز ایران و پاکستان، او افغان ها بازی مسافرین متاثر شده، بعضی شهید شده، بعضی زخمی شده، بعضی چی شده. یک رویداد بسیار دلخراش بود، اما به خاطر از او حکومت ما یک با حکومت ایران هم در جریان است، شریک کرده که چی رخ داده، با چی خاطر شده، کجا شده، تا که حقیقت معلوم شود.
در ویدیوهایی که خبرگزاری آلبش نشر کرده برخی مهاجران افغان ادعا میکنند صدها تن از مهاجران افغان هنگامی که میخواستند از مرز ایران عبور کنند از سوی نیروهای مرزی ایران مورد حمله قرار گرفتند. زمان و مکان دقیق ثبت این ویدیوها مشخص نشده و رادیو آزادی نمیتواند آن را مستقلانه تایید کند. آنان در بخش از این ویدیوها چنین میگویند:
ما 300 نفر بودیم، از اینجا ما 50 نفر تقسیم شدیم، در اونجا رفتیم، از اونجا میرفتیم، با بلد ما را برد در اونجا، اونجا از مرز رسیدیم، در کمین خوردیم، ما را قدیم چیز زد دیگه، قدیم هم مرین باران کرد، تیر باران کرد، ما دیگه همون تو اومدیم دیگه، ولی ما را دیگه در اونجا 4-5 روز ماندیم، در اونجا در دوازده تا زخمی هست، نمیگم در دوازده تا دیگه شاید پیشتر هم در اونجا دیگه مرده باشد، دیگه زخمی باشد، در اونجا نمیگم دیگه چقدر هست دیگه.
به طرف ایران می رفتیم، 300 نفر بودیم که ما را به گروه های 50 نفری تبدیل کرد، به طرف مرز فرستاد، آنجا مرزبانان ما را به عمر می زدند، باز این طرف آمدیم، نیروهای پاکستانی ما را کمک کردند تا از آنجا به خیر به ملک خود بیاییم، بیخی گشته نمی توانیم، شدید زخمی هستیم.
یک شنبه 23 ماهی میزان گزارش ها از تیراندازی مرزبانان ایرانی بر ده ها پناهجوی افغان و کشته و زخمی شدن تعداد زیادی از آنها در مرز میان افغانستان و ایران که میخواستند از طریق ولایت سیستان و بلوچستان وارد این کشور شوند نشر شد که واکنش های ملی و بین المللی را برانگیخت. اما میثم مهدی پور معاون نماینده ویژه رئیس جمهور ایران در امور رسانه افغانستان ادعاهای مربوط به کشته شدن تعداد زیادی از افغان ها توسط نیروهای مرزی ایران را رد کرده، در صفحه اکس یا تویتر سابق خود اعلام کرده بود که مهاجرین افغان باید از تردد غیر قانونی به ایران خودداری کنند.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موجهای کوتاه 19، 21 و 25 متر.
حزب الله لبنان امروز معاون رهبری خود شیخ نعیم قاسم را به عنوان رهبر جدید این گروه انتخاب کرد. ایالات متحده حزب الله را به عنوان یک سازمان تروریستی می‌شناسد، اما اتحادیه اروپا تنها جنای نظامی آن را در لیست سیاه شامل کرده. سید حسن نصرالله رهبر سابق حزب الله که یک حزب نظامی سیاسی مورد حمایت ایران است در ماه گذشته در حمله اسرائیل کشته شد. حزب الله یک گروه جنگجو و همچنان یک حزب سیاسی است که کنترل بخش اعظم جنوب لبنان را در دست دارد. نمایندگان حزب سیاسی حزب الله در پارلمان لبنان حضور دارند. سلطان محمد از سرور گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را پیشکش میکند.
اعلامیه امروز حزب الله لبنان گفت که شیخ نعیم قاسم به عنوان جانشین سید حسن نصرالله رهبر کشته شده این گروه انتخاب شد. اعلامیه افزود که مجلس شورای رهبری حزب الله انتخاب شیخ نعیم قاسم را پذیرفت. انتظار می رفت که هاشم صفی الدین بعد از کشته شدن سید حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان گماشته شود، اما او هم در یک حمله چند هفته قبل نیروهای اسرائیلی کشته شد. شیخ قاسم از سال 1991 به این سو از هنگامی که عباس الموسوی رهبری حزب الله لبنان را به دوش داشت معاون این حزب بود و بعد از این که عباس موسوی در حمله اسرائیل در سال 1992 کشته شد، شیخ قاسم سمت معاونت حزب را حفظ کرد و اغلب به عنوان سخنگوی حزب الله ایفای وظیفه می کرد. حزب الله لبنان مناطق وسیع در جنوب و شرق لبنان را در کنترل خود دارد و اعضای این حزب در پارلمان لبنان نیز حضور دارند. شیخ نعیم قاسم در مبارزات انتخاباتی حزب الله لبنان در سالهای گذشته نیز نقش فعال داشته است. طلبی بعد از حملات راکتی حزب الله لبنان بر اسرائیل برای از بین بردن امکانات نظامی حزب الله، بر علاوه حملات هوایی به لبنان، در چند هفته اخیر نیروهای زمینی خود را نیز به جنوب لبنان داخل کرد. حزب الله لبنان با آغاز جنگ در نوار غزه برای حمایت از فلسطینیان به حملات راکتی به اسرائیل رو آورد. جنگ در نوار غزه بعد از آن آغاز شد که گروه حماس و دیگر گروه‌های شبه نظامی فلسطینی در اکتبر سال گذشته به جنوب اسرائیل حمله کرده، طبق آمار اسرائیلی حدود 1200 تن را کشتند و 250 تن دیگر را گروگان گرفتند. حماس از سوی امریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان دهشت افغان شناخته می شود. در جنگ غزه که بیش از یک سال ادامه دارد، طبق آمار تازه فلسطینیان بیش از 43,000 نفر کشته و مناطق وسیع نوار به خاک یکسان شده است.
تا دقایق دیگر پیام های شما را داریم. یکی از کودکان ششگانگی در ولایت جوزجان پس از یک شبانه روز درگذشت. پدر این نوزادان که کارگر روزمزد است میگوید که با وضعیت بد اقتصادی روبروست و نیاز به کمک دارد.
خودم اگر کار پیدا کنم خودم میرسانم. از این بابت بار پا بارندگی باشه اصلا کار نیست دیگه.
امین الله 44 ساله باشنده قریه قریش ولسوالی دولت آباد ولایت فاریاب است که به یک بارگی به روز دوشنبه 6 عقرب صاحب فرزندان ششگانگی شد که شامل 4 دختر و 2 پسر بود. او روز سه شنبه به رادیو آزادی گفت که از میان 6 کودک تازه متولد شده یک پسرش پس از یک شبانه روز فوت کرده، اما با وضعیت بد اقتصادی که دارد نگران پرورش فرزندان باقی مانده اش است. او میگوید در مجموع حالا صاحب 9 فرزند است.
پنجتش مونده، پنجتش وضعیتش که خوب است. یکیش که خدا بیاموزه فوت کرد، فقط روزمزد کار میکنم، هر جا میرم 300 350 250. ما که کمک نیاز داریم، خودم که دستمایم است، مایه هیچ چیز ندارم، فقط یک نشستنی خونه داریم، اونم 250 متره، دیگه هیچی اصلا هیچی نداریم دیگه.
عزیزالله قریشی نماینده یکی از نهادهای خیریه در ولایت جوزجان میگوید امین الله پدر کودک با وای گفته که توانایی مالی برای تداوی و پرورش کودکانش را ندارد.
یک دوستا زنگ زده گفت 6 تا تپلک شده گفت تدیر کمک در لتاس، از این خاطر اومدم باز. پدر همی بچه پیسه چیز ندارم گفتم، 6 تا بود یکشم فوت کرده گفت 5 تاش زنده است گفت.
این کودکان به طور نادر روز دوشنبه در یک از شفاخانه های خصوصی در ولایت جوزجان ششگانگی به دنیا آمدند. دکتر عفیفه عنایت متخصص بخش نسایی ولادی شفاخانه خصوصی در ولایت جوزجان با رادیو آزادی گفت که کودکان بدون عملیات و به طور نرمال به طور رایگان ولادت داده شده است و افزود که وضعیت فعلی مادر کودکان خوب است و کودکان برای مراقبت بهتر به شفاخانه افغان ترک انتقال داده شدند.
امین خانم حمل ششگانه‌ای داشت که در شفاخانه مالجه و شکران طفلای زنده ولادت طبیعی نرمال کرده، فعلا وضعیت خانم خوب است، تحت مراقبت ماست، طفلایش به شفاخانه افغان ترک شفاخانه دولتی است بخش نوزاد خدمت میکنه و اونجا ریفر شده.
خانواده کودکان ششگانگی در حال از فقر و مشکلات اقتصادی و رسیدگی به کودکانش ابراز نگرانی میکند که فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر با اشاره به افزایش شمار کودکان دچار سوء تغذیه در افغانستان تاکید کرده که حمایت مالی برای نجات زندگی هزاران کودک بسیار مهم است. این نهاد در بیانیه روز پنجشنبه 26 میزان گفته بود که در آغاز امسال برآورد شده بود که حدود 2,900,000 کودک زیر 5 سال ممکن است در سال 2024 از سوی تغذیه هات رنج ببرند. همچنان صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونسف در دوم ماه میزان اعلام کرده بود که بیش از 343,000 کودک مبتلا به سوی تغذیه در افغانستان برای درمان بستری شدند. این اداره گفته بود که غذای مقوی برای درمان سوی تغذیه هات کودکان حیاتی است.
پیام ها و نظریات شما
سال گذشته ما یست ما تنقید شدیم و خانه نشین شدیم و بسیار مشکلات دست پنجه نرمی کنیم. امروز بدترین روز است. ما خودم بچه مریض دارم، بچه 16 سال است، به تداوی دوام دار ضرورت داره و حتی ما پول از این امروز ندارم که ما دوای بچه ما بخرم و ما خواهان از این هستیم که ما پس دوباره پس کار وظیفه ماش شروع شود و ما بتانیم از امون ماش بچه ما پیش دکتر ببرم.
خو مشکلات اقتصادی هستم، بیکاری است. سال گذشته خو واقعیتش ما یک سر زغال گرفتم، بوجی یکی نتانستم بگیریم. یک سر می گرفتیم برای 15 روز خیلی ما باز یک سر دیگه می گرفتیم. همروی قواز را چی میکردیم، تازه میکردیم دیگه. توان خرید زغال و چوب را نداریم که ما چوب بگیریم چری استفاده کنیم.
نیخی فراغونش کردیم متقاعدی نه. مدت 3 سال نشه که ما را امروز سبا گفته، امروز سبا گفته ما را فریم میدن. طبقه یه چشم ما کور شد، گوش ما کر شد، کمر ما خمیده شد، از خدا بسید، ولی از خدا از این خدا بسید دیگه. قرض قرضدار هستیم، مدت 3 سال میشه قرضدارهای ما، از ما تقاضای قرض میکنن از سلام.
این دولت طالبا صدای ما متقاعدین هیچ وقت نمیشنوه، نه برش گوش پرامیتر، نه برش دخشش هستم. حالا با چی گلان کنیم؟ از معاش ما گشته ایران خود کسی نه با ما خیرات میتر، نه زکات میتر. متقاعدین ملکی و نظامی اولاد داره، فامیل داره.
ما یه حق ما چوبه برای ما داده میشه. تقریبا 3 سال بسیار و مشکلات ما در زمستان سخت تیر کردیم و تکلیف ها و مشکلات ها و مرضی هایی که به بالای ما آمده به بسیار مشکل تیر میکنیم. حال زمستان پیش روی باز ما هیچ چیزی نداریم، امید که امارات اسلامی حقوق ما را برای ما بپردازد.
مدت 3 سال می شود پول تقاوت خیش را عکس ننمودیم و فعلا با مشکلات فراوان مواجه هستم. زمستان آمدنی است ولی چوب سوخت نداریم. اطفالم مریض است، پول دوا و درمان را هم نداریم. از نزد دکانداران زیاد قرضدار هستیم، هیچ نوع امکانات را نداریم.